ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 19:30 9 شب به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را میشنوید. درود شنونده گرامی. پس از رادیو پس فردا و فرشید منافی و همکارانش، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. من جان خاکزاد کنار شما هستم در این روز چهارشنبه 8 آبان ماه سال 1392 خورشیدی. در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان تدارک دیدند و حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما برگزیده است. اما اجازه بدید اول از خبرها آگاه بشید. از همکارم هانا کاویانی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. هانا جان شب خوش و به استودیو خبر مثل همیشه خوش آمدید.
سپاسگزارم جان. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. بنابر گزارش‌های ایران و گروه 5 علاوه 1 امروز چهارشنبه مذاکرات کارشناسی خود را در وین آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، در این مذاکرات دو روزه کارشناسان هسته‌ای، علمی و امور تحریم این 6 کشور و ایران برای بررسی اختلاف نظرات و تهیه و تدوین قدم‌های عملی شرکت می‌کنند. بنابر گزارش از سوی آمریکا، هیئتی از وزارت خارجه و خزانه‌داری این کشور شرکت دارند. از سوی ایران نیز حمیده بعیدی نژاد، مدیر کل امور اقتصادی و تخصصی بین‌المللی وزارت امور خارجه، ریاست تیم 7 نفره کارشناسی ایران را بر عهده دارد. همچنین استفان کلمنت، کارشناس هسته‌ای اتحادیه اروپا، نیز ریاست گروه 5 علاوه 1 را بر عهده دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی می‌نویسد که این مذاکرات دو روزه در مقر سازمان ملل در وین می‌تواند به دستیابی به هر گونه توافق هسته‌ای احتمالی کمک کند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، هفته ای آینده و پیش از مذاکرات هسته‌ای ژنو برای ایراد یک سخنرانی در سازمان یونسکو راهی پاریس می شود. خبرگزاری ایرنا می نویسد که وزیر امور خارجه ایران به علاوه حضور در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد با همتای فرانسوی خود لوران فابیوس نیز دیدار خواهد کرد. دو وزیر امور خارجه پیشتر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کرده بودند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، میگوید توقفی در روند تولید اورانیوم 20% غنی شده در ایران روی نداده است. آقای صالحی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت اورانیوم 20% و صفحات سوخت در کشور تولید و ساخته می شوند و هیچ توقفی در روند تولید آنها صورت نگرفته است. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، پیشتر هم توقفی در روند غنی‌سازی اورانیوم روی نداده بود. سناتورهای آمریکایی در حال تهیه طرح تازه‌ای هستند که بر اساس آن تحریم‌های شدیدتری علیه فروش نفت ایران اعمال خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خبر تهیه این طرح را رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده، روز دوشنبه گذشته در نیویورک در جلسه با اعضای آیپک، کمیته روابط عمومی اسرائیل و آمریکا، مطرح کرده است. وزیر اطلاعات ایران افرادی را که به تازگی در یکی از تأسیسات هسته‌ای ایران بازداشت شدند خرابکار ندانست. محمود علوی روز چهارشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت 4 نفری که اخیراً در یکی از تأسیسات هسته‌ای دستگیر شدند، دزد ضایعات آهن و از اهالی روستای اطراف بودند و پرونده آنها اطلاعاتی و امنیتی نیست. وزیر دادگستری دولت حسن روحانی میگوید اتفاقاتی که در روز عید قدیر و در دیدار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با دخترانشان روی داد، ماجراجویی و جفسازی رسانه‌ای بود. او همچنین با رد احتمال تشکیل کمیته‌ای به نام رفع حصر هم گفت دولت در این باره دخالت نمی‌کند. وزارت خارجه مالزی میگوید روند قانونی درباره دو زن ایرانی محکوم به اعدام در این کشور طی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه مالزی در واکنش به درخواست‌های ایران برای لغو حکم اعدام دو زن ایرانی گفته است با آنکه برای روابطش با ایران ارزش قائل است، اما نمی‌تواند فعالیت‌هایی که بر وچه و امنیت مالزی تأثیر منفی دارند را نادیده بگیرد. و اختر ابراهیمی، نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه، روز چهارشنبه امروز با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، دیدار کرد. آقای ابراهیمی در راستای تلاش برای راضی کردن طرف‌های درگیر در مناقشه سوریه برای شرکت در نشست موسوم به ژنو 2 به این کشور سفر کرده بود.
متشکرم. هانا کاویانی بود با تازه‌ترین خبرها و و اما حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری چه مطالبی برای شما برگزیده است؟ دو روز گفتگو میان هیئت ایرانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین با شرکت کارشناسان، این بار تحریم در هیئت ایرانی. فریدون زرنگار جزئیات بیشتری در اختیارمون قرار خواهد داد. رفاه مفهومی است فراگیر. مؤسسه تحقیقاتی لگاتوم هر سال با بررسی شاخص‌های مختلف میزان رفاه جوامع گوناگون را بررسی می‌کند، یا بهتر بگوییم مورد سنجش قرار می‌دهد. همکارم آرش حسنیا در گزارش امسال لگاتوم شاخص ایران را بررسی می‌کند. کمتر از دو ماه پیش علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی از بازداشت 4 نفر خبر داد که به گزارش آقای صالحی قصد خرابکاری در سایت‌های هسته‌ای ایران را داشتند. اما وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران می‌گوید افراد دستگیر شده دزد بودند. گزارشی از جمشید زند. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کردیم که در ادامه مجله خبری شبانگاهی با شما در میان خواهیم گذاشت. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. پس از 2 روز گفتگو میان هیئت ایرانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، خبرگزاری مهر روز چهارشنبه خبر از سفر 1 هیئت اقتصادی ایرانی به وین داد که در حقیقت کارشناسان تحریم هستند. به نوشته این خبرگزاری، این هیئت برای چانه‌زنی بر سر رفع تحریم‌ها به شهر وین سفر کرده است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
خبرگزاری مهر می نویسد برای اولین بار نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نفت و راه و شهرسازی به وین رفتند تا بر سر رفع تحریم های اقتصادی علیه ایران در جلسه کارشناسی گروه 5 به علاوه 1 حضور یابند. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت به خبرگزاری مهر گفته است که محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، به عنوان نماینده این وزارتخانه در این جلسات شرکت می‌کنند. به گزارش مهر پیش‌بینی می‌شود که در این جلسه کارشناسی ایران قصد چانه‌زنی‌هایی بر سر لغو تحریم‌های بانکی، تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و تحریم خودرو با کشورهای عضو 5 به علاوه 1 داشته باشد. روز سه‌شنبه گفتگوهای 2 روزه وین میان کارشناسان ایرانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار 1 بیانیه مشترک پایان یافت. این بیانیه با بسیار سازنده توصیف کردن گفتگوهای وین از توافق بر سر برگزاری دور بعدی مذاکرات میان 2 طرف در تهران در روز 20 آبان خبر داد. مذاکرات 2 روزه وین 11th دور مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 2 سال گذشته محسوب می‌شد که برخلاف روال پیشین با انتشار 1 بیانیه مشترک پایان یافت. هنوز جزئیات بیشتری از مذاکرات 2 روز گذشته در وین منتشر نشده است، اما ترو واریورانتا، معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پایان این مذاکرات در جمع خبرنگاران گفت که آژانس و ایران نشست بسیار سازنده‌ای در رابطه با مسائل گذشته و حال داشتند.
ایران پیشنهاد تازه‌ای درباره اقدامات عملی ارائه داد. اقداماتی که می‌تواند کمکی ساختاری به قوی‌تر کردن همکاری‌ها و گفتگوها بکند و تصویری از دستیابی به توافق در آینده بر سر همه موضوعات به دست دهد.
رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم تاکید کرد که تهران طرح‌های تازه‌ای را برای پایان دادن به این مناقشه ارائه کرده است.
من معتقدم که با ارائه پیشنهاد تازه ایران ما فصلی تازه در همکاری ها را آغاز کرده ایم. هدف نهایی هم حل تمام اختلافات باقی مانده با آژانس است.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در نیوکاسل بریتانیا در گفتگویی با رادیو فردا مذاکرات دو روزه وین را اینچنین ارزیابی می‌کند.
به نظر می‌رسه که تنها توافق لمسی به دست آمده در مذاکراتی که در وین انجام شد، توافق بر سر ادامه مذاکرات در تهران، ولی در متن بیانیه هیچ نشانه‌ای از پیشرفت مذاکرات دیده نمی‌شه و این درست شبیه مذاکراتی است که ایران در طول 2 سال گذشته با آژانس ادامه داده و نزدیک به 10 دور مذاکرات به نتیجه مشابه ختم شده، یعنی مثبت اعلام کردن اونها و توافق بر سر ادامه مذاکرات. به نظر من ایران با ادامه وضع موجود در رابطه با مذاکرات فنی به نوعی به فرصت سوزی تن میده، در حالی که با برخورد مثبت‌تر با مذاکرات ایران میتونه زمینه بسیار مثبت‌تر و بهتری رو برای گفتگوهای با اهمیت‌تر سیاسی با گروه 5+1 فراهم بکنه.
در این میان رئیس مجلس شورای اسلامی که در چین به سر میبرد صبح چهارشنبه در جمع شماری از دست‌اندرکاران امور تجاری در پکن گفت پارلمان ایران از دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حمایت میکند. آقای لاریجانی دورنمای مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5+1 را مثبت ارزیابی کرد و گفت مذاکرات اخیر با غربی ها نکات مثبتی داشته است و فکر میکند برخی سوء تفاهمات باید رفع شود. دور بعدی گفتگوهای ایران با نمایندگان کشورهای عضو گروه 5+1 قرار است هفته آینده در ژنو از سر گرفته شود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دوستان فراموش نکنید که خبرها و اطلاعات بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا و همینطور در صفحه فیسبوک ما دنبال کنید. تیتر اول وبسایت رادیو فردا: وزیر نیرو از احتمال جیره‌بندی آب در تهران خبر داد. و تیتر دوم: زنگنه، امیدی به صادرات گاز به پاکستان ندارم. وبسایت رادیو فردا: radiofarda.com. رفاه مفهومی است فراگیر که اگرچه با موفقیت و پیشرفت هم نشین است، اما در باطن خود شاخصهایی از حوزه اقتصاد، اجتماع و حتی سیاست را در بر می‌گیرد. مؤسسه تحقیقاتی لگاتوم هر سال با بررسی شاخصهایی مختلف میزان رفاه جوامع گوناگون را می‌سنجد و آن را در قالب گزارشی ارائه می‌کند. همکارم آرش حسنیا وضعیت شاخص رفاه در ایران را در گزارش مؤسسه لگاتوم بررسی کرده است. با هم گوش میکنیم.
رتبه 101 شاخص رفاه در میان 142 کشور. این کارنامه کاری ایران در سال 2013 میلادی از نظر مؤسسه پژوهشی لگاتوم است. کارنامه ای دور از انتظارات برنامه ریزان ایرانی که بر اساس چشمنداز توسعه 20 ساله کشور به عنوان سند بالادستی حرکت ایران قرار بوده ایران جایگاه نخست منطقه را کسب کند. اما حال در این فهرست 142 کشوری ایران نتوانسته جایگاهی بهتر از 101 را برای خود دست و پا کند. در این فهرست 142 کشوری امارات متحده عربی با ایستادن در رتبه 28 بهترین کشور منطقه از نظر شاخص رفاه مؤسسه لگاتوم بوده است. پس از امارات متحده عربی، اسرائیل با کسب رتبه 39 در جایگاه دوم و عربستان سعودی با ایستادن در رتبه 50 این فهرست 142 کشوری سومین کشور منطقه از نظر شاخص رفاه لگاتوم است. با اینکه ایران در سال 2013 در فهرست مؤسسه لگاتوم نتوانسته جایگاهی بهتر از 101 را به خود اختصاص دهد، اما این رتبه در مقایسه با رتبه ایران در سال 2012 با یک پله بهبود همراه بوده است. ایران در گزارش سال 2012 مؤسسه لگاتوم رتبه 102 را به خود اختصاص داده بود. مؤسسه پژوهشی مطالعاتی لگاتوم که مرکز آن در لندن قرار گرفته، مؤسسه مستقل است که برای فهم و درک رفاه جهانی تحقیق و پژوهش می‌کند. این مؤسسه هر ساله با بررسی 8 شاخص مختلف در کشورهای مورد مطالعه جایگاه آنها را از نظر شاخص رفاه تعیین می‌کند. این 8 شاخص عبارتند از وضعیت اقتصادی این کشورها، کارآفرینی و فرصت، حکومتداری یا وضعیت دولت، آموزش، سلامتی، امنیت و آسایش، آزادی‌های فردی و سرمایه اجتماعی. بهترین رتبه ایران در میان این 8 شاخص مورد مطالعه در ارزیابی سال 2013 مؤسسه لگاتوم به شاخص آموزش اختصاص داشته، به طوری که رتبه ایران از نظر وضعیت آموزش در این فهرست 142 کشوری 57 بوده است. پس از این شاخص بهترین نتیجه ایران در میان 8 شاخص مورد بررسی در شاخص سلامتی کسب شده. ایران از نظر شاخص سلامتی در رتبه 67 قرار گرفته است. بدترین رتبه ایران در میان 8 شاخص مورد ارزیابی لگاتام در سال 2013 به شاخص آزادی‌های فردی اختصاص یافته است. رتبه ایران از نظر این شاخص رتبه‌ای بهتر از 126 نیست. پس از این شاخص پایین‌ترین رتبه از آن شاخص امنیت و آسایش بوده که ایران در سال 2013 بر اساس ارزیابی مؤسسه لگاتام از این نظر رتبه‌ای بهتر از 123 نداشته است. رتبه شاخص‌های دولت یا حکومتداری و سرمایه اجتماعی برای ایران 120 بودند. همسایگان ایران در این فهرست کشورهای غنا و نپال هستند که اولی در رتبه 100 قبل از ایران و دیگری در رده 102 پس از ایران قرار گرفتند. در این فهرست جایگاه نخست عمدتاً از آن کشورهای اسکاندیناوی است که به لحاظ رفاه شهرت دارند. در گزارش سال 2013 مؤسسه لگاتام کشورهای نروژ، سوئیس و کانادا رتبه‌های اول تا سوم این جدول را به خود اختصاص دادند. پس از آنها سوئد، نیوزیلند و دانمارک قرار دارند. قرنشینان این جدول 142 کشوری چاد، جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو و افغانستان هستند. در گزارش زمینه این جدول که مؤسسه لگاتام را تهیه کرده، به نزول کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر شاخص دولت و آزادی‌های فردی تأکید شده است و آلمان به عنوان رکورددار بهبود شاخص رفاه لگاتام معرفی شده که توانسته جایگاه خود در سال 2013 را تا رده 14 این فهرست بهبود بخشد.
آرش حسنیا گزارش میداد. کمتر از 2 پیش علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از بازداشت 4 نفر خبر داد که به گفته او قصد انجام عملیات خرابکارانه در سایت‌های هسته‌ای ایران را داشتند. اما امروز وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید افراد بازداشت شده دزد بودند. جمشید زند گزارش میداد.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 8 آبان در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خانه ملت خبر داد افرادی که پیشتر خرابکار هسته‌ای معرفی شده بودند، سارق ضایعات آهن و فولاد و از اهالی روستایی در نزدیکی سایت اتمی ایران بودند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه 14 مهر ماه از دستگیری 4 نفر خبر داد که به گفته او تلاش داشتند در یکی از تأسیسات هسته‌ای کشور عملیات خرابکارانه به راه بیندازند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی حتی گفته بود که افراد بازداشتی مدتی هم تحت نظر بودند و به آنها اجازه داده شد تا حدودی کار خود را انجام دهند تا به موقع دستگیر شوند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت اما اکنون وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی خبر داده است که افراد بازداشتی دوز بودند نه خرابکار هسته‌ای. به گفته محمود علوی وزیر اطلاعات این افراد از اهالی روستای اطراف نیروگاه بودند و سابقه این کارها را هم داشتند. این در حالی است که در مهر ماه گذشته خبرگزاری فارس به نقل از علی اکبر صالحی گفته بود افراد بازداشتی از بدنه سازمان انرژی اتمی بودند.
جمشید زند گزارش میداد. در اینجا به صدای شما شنونده گرامی رادیو فردا گوش میکنیم.
با توقیف کردن روزنامه بهار نشان دادند که آزادی مطبوعات وجود ندارد، وگرنه این همه روزنامه نگار در زندان نبود.
این کسانی که با ایران و ایرانی سر دشمنی دارن اینو بدونن که هیچ وقت به اهدافشون نمیرسن و نخواهند رسید و هر موقع که یکی از جوانای ما رو بکشن 100 تا جوان مثل اون متولد میشه. آخه خودشون اینا با خودشون فکر نکردن که جوانای ما رو بکشن چی گیرشون میاد؟ فکر خانواده هاشون نکردن که چقدر عذاب خانواده هاشون میکشن؟ لطفا به گوش آدمایی که با ایران سر دشمنی دارن این حرف من حتما برسه.
2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا. در انتظار اظهار نظرهای شما هم هستیم. آلودگی هوا در تهران سالانه به مرگ هزاران شهروند تهرانی منجر می شود. مرداد قاسمفر.
سموم منتشر در آسمان هر سال بیش از 2700 نفر از ساکنان شهر تهران را می‌کشد. این آخرین آماری است که کاظم نداغی رئیس مرکز سلامت وزارت بهداشت ایران از تلفات سالانه این شهر داده است. هشدار دیگری هم همزمان در این باره از زبان مدیر کل محیط زیست استان تهران در رسانه‌های ایران آمده. به گفته محمد هادی حیدرزاده در فاصله 10 ساله میان 1381 تا 1392 وضعیت هوای پاک روند نزولی بسیار جدی داشته است. گذشته از آن در مجموع شهر تهران یک سوم از روزهای سال 1391 را در محاصره ریزگردها گذرانده. ریزگردها تودیست متراکم از گرد و غبارهای آلوده کننده که در جو پخش می شود و برای بیماران تنفسی بسیار خطرناک است. تغییر مهم دیگر در این روند آلودگی این است که پیش از این کانون انتشار ریزگردهای استان تهران خارج از این استان در شمال خاورمیانه شمرده می شد. اما حالا مدیر کل محیط زیست استان تهران می گوید کانون این ریزگردها برخلاف گذشته از درون خود استان منشأ می گیرد. تهران اما تنها شهر ایران نیست که چراغ‌های قرمز خطر را برای ریزگردهای مرگبار روشن کرده است. آنگونه که معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران می‌گوید 23 استان دیگر زیر تأثیر این پدیده آلوده کننده قرار دارند. بر اساس آمارهای موجود ریزگردها یا همان گرد و غبار در کنار آلودگی‌های دیگر جوی طی سال‌های گذشته افزایش سریعی در ایران داشته است. برخی کارشناسان دلیل این مشکل را بیشتر ناشی از مدیریت اشتباه و در نتیجه نابود شدن منابع آبی ایران، گسترش بیابانها در کشور و بروز سایر پدیده‌های جوی می‌دانند. آلودگی شهر تهران نیز طی دو دهه گذشته افزایش بسیار قابل توجهی داشته است. آمارهای مرکز فوریت‌های پزشکی ایران نشان می‌دهند که در روزهای افزایش آلودگی هوا در تهران تعداد بیماران تنفسی تا 60% افزایش می‌یابند. آلودگی مرگبار شهر تهران علاوه بر مسئله ریزگردها به خودروهای فرسوده شهروندان و به ویژه اتوبوس‌های عمومی غیر استاندارد، کهنه و آسانگیری در معاینات فنی آنها هم مرتبط است. اتوبوس‌هایی که مقام محیط زیست ایران از پلیس خواسته است که جلوی تردد آنها را هرچه سریع‌تر بگیرد. مدیر کل محیط زیست استان تهران گفته است 70,000 خودروی فرسوده به اندازه 2,100,000 خودروی با استاندارد یورو 2 آلودگی ایجاد می‌کنند. بنابراین خروج خودروهای فرسوده از سوی پلیس باید جدی گرفته شود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در برخی رسانه‌ها از جمله وبسایت خبری آلمانیتور و روزنامه اسرائیلی هارت، دولت جمهوری اسلامی از خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی گروه حماس خواسته است در مقطع زمانی کنونی به ایران سفر نکند. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
یک مقام ارشد حماس میگوید دولت حسن روحانی از خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی گروه حماس خواسته است که به ایران سفر نکند. به گفته احمد یوسف دولت ایران به خالد مشعل گفته ایران در حال حاضر از یک سو در تلاش برای بهبود مناسبات خود با جامعه بین الملل است و از سوی دیگر کمک به حل بحران سوریه نیز اهمیت زیادی دارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در وبسایت خبری آلمانیتور، روزنامه اسرائیلی هارتس و روزنامه‌های لبنانی و رسانه‌های نزدیک به حماس، دولت مردان ایران حضور خالد مشعل را در تهران در حال حاضر برای منافع دولت جدید نامناسب تشخیص دادند. بنابراین گزارش‌ها حسن روحانی حاضر به تعیین وقت برای ملاقات با خالد مشعل نشده، اما در این حال انجام ملاقات در آینده نیز رد نشده است. دو هفته پیش برخی وبسایت‌های خبری در ایران هم نوشته بودند که دولت حسن روحانی با درخواست خالد مشعل برای سفر به ایران مخالفت کرده است. با این حال مقامات حماس ابراز امیدواری کردند که در صورت سفر آقای مشعل به ایران بتوان به اختلاف نظرهای موجود پایان داد. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب در این باره به رادیو فردا میگوید
آقای خالد مشعل رو ایران مسئول میدونه به خاطر قرار گرفتن در برابر سوریه و دولت سوریه و ایستادن در کنار اپوزیسیون سوریه. همچنین ایران متهم میکنه حماس رو اینکه اونجا گردانهایی وجود داره که همکنون در اردوگاه یرموک در جنوب دمشق بر علیه نیروهای اسد و همچنین بر علیه گردان ابوالفضل عباس که از نیروهای اسد دفاع میکنه با اینها درگیر هستند و این اردوگاه را در اختیار مخالفان اسد قرار دادن. به همین خاطر این خواسته هایی که ایران از حماس داشته حماس انجام نداده، به خصوص آقای خالد مشعل در این مورد اقدامی نکرده.
وبسایت آلمانیتور در این باره نوشته است مقامات ارشد حزب الله هم گفتند که ایران از حماس خواسته خواسته موضع‌گیری خود را علیه رژیم بشار اسد تغییر دهد و از طرفی سوریه هم پوزش‌خواهی رسمی حماس و بیرون بردن نیروهای مسلح خود از سوریه را به عنوان پیش‌شرط برای بهبود مناسبات با حماس تعیین کرده است. این در حالی است که اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس در غزه به تازگی گفته بود که حماس بر دیدگاه‌های خود در سیاست خارجی پافشاری می‌کند و قصد پوزش‌خواهی از کسی را ندارد. حسن هاشمیان:
در داخل حماس یک نوع دگانگی در مورد ایران وجود داره. یکی آقای محمود زهار خیلی طرفدار ایرانه و در مورد بحران سوریه هم خیلی ملایم برخورد کرده بود، در حالی که آقای خالد مشعل خیلی تند برخورد کرد. این روابطی که بین ایران و حماس شکل گرفته در آینده تأثیر میذاره بر این دگانگی و تقویت گروه محمود زهار در برابر آقای خالد مشعل. در آینده چنین روی کردی که ایران داره انجام میده و دقیقا میدونه که الان حماس به شدت به پول نیاز داره، میخواد اون جناحی که در برابرش ایستاد و بر علیهش عمل کرد در سوریه اینو تضعیف کنه، جناح محمود زهار رو قوی کنه.
حزب الله و ایران از حامیان بشار اسد هستند، اما حماس حکومت سوریه را محکوم کرده است. حماس سال گذشته هم در معرض اتهام آموزش به برخی از نیروهای مخالف حکومت سوریه بود. برخی مقامات ایران از جمله در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ناخشنودی خود را از موضع‌گیری حماس علیه حکومت سوریه پنهان نکرده، اما گفتند که مناسبات ایران با حماس کماکان حفظ خواهد شد.
و 51 جشنواره فیلم وین کارشو آغاز کرد شهرام میریان.
در 51 جشنواره ویناله که تا 16 آبان ماه جاری در شهر وین پایتخت اتریش فعالیت دارد، 5 فیلم از کارگردانان داخل و خارج ایران هم برای نمایش برگزیده شده. گذشته آخرین ساخته اصغر فرهادی یکی از آنهاست که این فیلم به عنوان نماینده سینمای ایران به آکادمی اسکار در سال 2014 هم معرفی شده. فیلم گذشته در ایران نیز اکران شده. از یک مرد ایرانی میگوید که 4 سال پس از جدایی از همسر فرانسویش از ایران به پاریس آمده تا زن را طلاق داد.
دخترا میدونن من اومدم؟
نه.
خب حالا که اینجام بهشون بگو. خیلی دلم خواد ببینمش.
میریم میبینیشون الان.
کجا؟
لوسی را مدرسه برمی‌داریم میریم خونه.
هتل رزرو نکردی مگه؟
نه.
قرار بود رزرو کنی که؟
مطمئن نبودم.
یعنی چی مطمئن نبودم؟
بچه‌هام خوشحال میشن تو به خونه.
نمی‌خوام مزاحم بشم.
مزاحم نیست. بالاخره چمدونی که بعد
بیای ببری. دست نوشته ها نمی سوزن ساخته محمد رسولوف دیگر فیلم ایرانی است که تاکنون 2 در 51 جشنواره جهانی فیلم در شهر وین نشان داده شده. این فیلم پیش از این هم در چند جشنواره از جمله کن در فرانسه، فستیوال فیلم‌های حقوق بشری در شهر نورنبرگ و جشنواره فیلم در هامبورگ به نمایش درآمده. محمد رسولوف پس از بازگشت از سفر فرانسه، آلمان و آمریکا به تهران در 28 شهریور ماه امسال گذرنامه‌اش در فرودگاه ضبط شد و به این ترتیب از سفر به خارج منع شده. رسولوف در فیلم دست نوشته ها نمی سوزند مسائل مربوط به توطئه نافرجام سقوط اتوبوس حامل 21 شاعر و نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی را در راه سفر به ارمنستان در تابستان سال 75 و همچنین قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای در 15 سال پیش را دستمایه کار خود قرار داده. پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی دیگر فیلمی است که برای نمایش در جشنواره ویناله برگزیده شده. فیلمنامه پرده حدود 8 ماه پیش در 63 فستیوال برلین برنده جایزه خرس نقره‌ای شد. این فیلم به نوشته روزنامه‌ها روایتگر زندگی جعفر پناهی است که به خاطر محکومیت 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی در سالهای خلاقیتش می‌بایستی در بلا تکلیفی و انزوا به سر برد.
آقای پناهی، خیلی شما خوبه؟
چطور هنگید؟
اون دفعه باید دوست من اینجا بچه ها شما رو دیدن، دریا طوفانی بود، شما زدیم به دریا. میدونم آقا روزگار سختیه، این سرسنگ روزی میگذره، زندگی فقط کار نیست که آقا، یه چی دیگه هم هست.
دیگران نباشت.
جری لوئیس و من یکی دیگر از حدود 300 فیلمی است که در جشنواره 14 روزه ویناله به نمایش در می آید. این فیلم را مهرناز سعید وفا، استاد رشته سینما در دانشگاه کلمبیا، سال پیش ساخته. مهرناز سعید وفا در فیلم جری و من همراه با حدود 30 قطعه از فیلم‌های گوناگون جری لوئیس بخشی از تاریخ اجتماعی و سیاسی معاصر ایران را مرور کرده.
جری لوئیس در فیلم سیندرفلا.
شهرام میریان، رادیو فردا.
تا مجله نیمه شب، بدرود. ژان خاکزاد، رادیو فردا.